أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله على محمد. بحثمون در باب نظریه هشام بن حکم در باب استطاعت به طور کلی نظریه اختیار و رابطه بین جبر و تفویض بود. اون جلسه اشاره کردیم که در باب نظریه اختیار دو دیدگاه اساسی در اصل هشام بن حکم وجود داشت، یه دیدگاه جبریه یا اهل حدیث بودن و یه دیدگاه هم معتزله بودن. یکی از محل نزاع‌های این دو گروه بر سر مسئله استطاعت بود، اینو گفتیم، و محور دیگر مسئله مشیت الله. گفته شد که معتزله چون قائل به اختیار انسان هستند، معتقدند که استطاعت باید قبل از فعل باشه. جبریه معتقدند که اگر استطاعت قبل از فعل باشه، تصرف خداوند در عالم ناممکن میشه در فعل انسان، پس فرام استطاعت مل فعل باید باشه. از سوی دیگر نسبت به مشیت الله معتزله قائلند که در فعل اختیاری انسان هیچ گونه مشیت خدا وجود نداره، مشیت خدا فقط امر و نهیه. و جبریه یا اهل حدیث اعتقاد دارن که خداوند مشیتش عام هست، حتی افعال اختیاری انسان رو هم شامل میشه. خب این نزاع در بین علمای امامیه، گفتیم اهل بیت در مقابل این دو موضع فرمودند که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه نظریه جبر درسته که اختیار رو از انسان بر میداره و ظلم رو به خداوند نسبت میده، و نه نظریه تفویض درسته که خدا را از سلطنت خودش میاندازه، گویا اینکه خداوند در حوزه اختیار انسان هیچ گونه سلطنتی نداره. این میگفتیم مفوضه. بل امر بین الامرین، نه این است نه اون. برای اثبات امر بین امرین اهل بیت عصمت و طهارت بیانات دقیقی در ابواب مختلف کلامی دارند که کار متکلمان شیعه در این دوره و از جمله هشام این است که این عناصر رو تبیین کلامی کنند، به تعبیری که گفتیم نظریه پردازی کنند. میخوایم ببینیم هشام بن حکم به عنوان یک متکلم نظریه پرداز چگونه بحث امر بین امرین رو در ارتباط با دو مسئله اصلی، یکی استطاعت و دیگری مسئله مشیت الله، حل کرده. این رو هم اشاره کردم که این مسئله اختصاصی به هشام نداشت، بلکه تمام متکلمان شیعه در اصل مسئله امر بین امرین به بحث و گفتگو پرداختن. به همین دلیل عبارتی رو از خیاط معتزلی خواندیم که صریحا اشاره کرد که تمام این متکلمان شیعه جبری هستند. حالا میخوایم سر این اتهام رو باز کنیم. برای که این مطلب روشن بشه من یه اشاره بکنم به اینکه اساس این نظام، همونطوری که ابن حزم هم جلسه گذشته گفتن در الفصل بهش اشاره میکنه، نظریه جبریه و نظریه معتزله بیش از اون که برون دینی باشه و برگرفته از آثار افکار مکتبهای بیرون از اسلام، درون دینی است. پاری از مستشرقان معاصر تلاش کردن نشون بدن که این آراء جبریه یا آراء مفوضه اصلا کاری به اسلام نداشته. گروه های مسیحی بودن، اندیشه های فلسفی بوده، اینا وارد شده. به عنوان نمونه اگر دوستان کتاب ولفسون رو، فلسفه علم کلام رو ببینید، ایشون در این کتاب و دیگران عنایت دارن که بگن این آراء جبریه و مفوضه مال گروه های مختلف مسیحی است و اونها هم آرائشون برمیگرده به نوعی به یا یهودیان یا به یونانیان. ما اعتقادمون این است که چنین چیزی نیست و در جای خودش هم این قابل اثباته. عرض کردم ابن حزم و خیلی کسان دیگری که در این باب قلم زدن هم این شواهد را آوردن و درسته. کسی ریشیابی تاریخی کنه میبینه نظریه جبر و نظریه تفویض ریشه ای در درون منابع دینی به خصوص قرآن کریم داره. اگر کسی ذره ای با آیات قرآن آشنا باشه، غیر از این مستشرق این که توجهی معمولا هم به این ظرائف بحث های درون دینی ندارند، متوجه میشه که لسان قرآن در باب اختیار انسان دو تا لسانه. در پاره از آیات به شدت بر اختیار انسان، مسئولیت انسان، تکلیف انسان تأکید میشه. دسته دوم از آیات اونیست که همه امور رو، حتی هدایت انسان، ضلالت انسان به مشیت خدا برمیگرد. دیگر من تکرار نمی کنم عزیزان، خودشون استاد این فرد. این دو دسته آیات رو ما داریم. دلیل این که گروهی مثل اهل حدیث به جبر گراییدند و مشیت مطلقه خداوند رو و خلق عام خداوند رو قائل شدن نسبت به امور حتی فعل اختیاری انسان آیات، یعنی حقش این است در آیات، لسان پاره از آیات این است که در هیچ شیئی از اشیاء عالم نیست الا که مشیت خداست و فعل اختیاری انسان، سخن گفتن ما، حرکت ما هم یکی از اون اشیاست، مشیت خداست. از سوی دیگر بحث مسئولیت، اختیار انسان، تکلیف، عقاب، جزاست. من برای که این پیچیدگی موضوع رو در قرآن کریم اشاره کنم، اشاره میکنم که اساساً بعضی از آیات قرآن کریم هر دو رو با هم آورده که هم اختیار انسان هم مشیت عام خداست و این سبب شده است که در واقع این اختلافات رخ بده. به عنوان مثال در سوره انسان میخوام بگم بحث چقدر جدی بوده برای متکلمان و اینکه امثال ایشان وارد عرصه شدند، این تفسیر و تعبیرهای قرآنی است، یه چیزی که بعداً از کلام ما به نظر من رخت بربست. نص محوری، متن محوری تو کلام وقتی رفت کنار، بیشتر ما بیرون متن دینی شروع کردیم بحث کردن، بعد یه آوردیم با آیات قرآن خواستیم تطبیق بدیم. این سنت در بین متکلمان اصل حضور نبود، مخصوصا متکلمان شیعه. توجه به این است که ببینیم قرآن و روایات چی میگه، این رو تبیین کنیم و این دشواری هایی که اینا در صدد تبیینش بودن بعدها در کلام ما به تدریج فراموش شد. با یه معادلهای خیلی ساده مسئله رو حل کردیم، بعدم فکر کردیم که آیات همه تفسیر شد. حالا انشاءالله اگر این فرصت شده عرض میکنم اون نقطه هایی که ما یه از متن جدا میشیم. در آیات شریفه و روایات این بحث با جدیت و با پیچیدگی مطرحه. انسان مختار است، به اختیار کامل مسئول است، در این حال خداوند نسبت به اون اختیار، نسبت به اون مورد اراده اونم مشیت. آیات رو ببینید، مثلا سوره انسان آیه 29 میفرماد ان هاذهی تذکره، این قرآن، این آیات تذکار، یاداوری است. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ببینید فمن شاء، هر کی بخواد، این فقط تذکره، هر کی بخواد می تواند به سوی پروردگارش راه رو بره، راه رو پیدا کنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اما شما هیچ مشیتی نمی کنید مگر که خدا بخواد. چجوری حل شد؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کی بخواد دنبال راه حق میره و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اما شما هر چی هم مشیت کنید خدا قبلا اون رو، شما اصلا نمیتونید مشیت کنید مگر که خدا مشیت کرده باشه. دوباره سوره تکویر فراوان آیاتی که حالا یا با همین مضمون یا به مضمون دیگه. این هو الا سوره تکویر آیه 28، این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن ذکر برای جهانیان. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کی بخواد راه راست بره. تذکره و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اما شما مشیت نمی کنید مگر که خدا مشیت. آیه شروع تفسیر میکن. اهل حدیث و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین رو میگیرن، میگن مشیت خدا مطلقه، پس بنابراین مشیت ما زیدون، هر چه خدا بخواد ما مشیت میکنیم، خود قرآن فرموده. معتزله و مفوضین میگن فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، خود خدا میگه تذکره است، این فقط یاداوری است، هر کی بخواد راه راست رو پیدا میکنه، هر کی هم بخواد منحرف میشه. قسمت اول آیش مفوضه میگیرن، قسمت دوم آیش رو جبریه میگیرن. اهل بیت فرمودن لا جب ولا تفویض بل امر بین الامرین. متکلم امامی در این دوره دنبال تبیین این نکته است. خود اهل بیت بیانهایی دارن، متکلم باید این بیانها رو متناسب با ادبیات روز و ادبیات مخالفین نظریه پردازی کن، طوری بگی منظور چیه، چجور ممکن است در این حالی که ما اختیار داریم و ما هستیم که راه راست رو انتخاب میکنیم، اما مشیت ما هم تحت مشیت خداست، اگه خدا نخواد ما نمیتونیم مشیت کنیم. میشه؟ در این حالی من معتزله میگن نمیشه، جبریه میگن نمیشه. نکته مهم این است که در مدرسه اهل بیت فرمودن که میشه. اصحاب هم میامدن میپرسیدن تو روایت کافی ببینید و توحید صدوق اصلا یه باب داره امر بین امرین، میپرسیدن که هل بین الجبر و تفویض منزلتون، آیا بین جبر و تفویض منزلتی تو راه سوم نداره، یا خدا باید قدرت به ما بده ما کارمونو بکنیم، خب شما میگید تفویض، یا خدا نباید ما قدرت بده این که جبر، حالا سوم مثلا فرض داره. فهمیدم نعم بل اوسع مما بین السماء والارض، بله بین جبر و تفویض منزلت وجود داره، نه یه فرض و دو فرض، به اندازه بین زمین و آسمون، یعنی این دوتا ضدین لا ثالث لهما نیستن، تناقض هم نیستن که بگید فرع سوم نداره، ده ها فرض داره. و جالب این است که در بین متکلمان و صاحبان آراء، نه در زمان اهل بیت علیهم السلام نه بعدش، در غیر مدرسه اهل بیت فرض نیامده، همه یا جبری اند تفویضی، همه. حالا همشو قضاوت نکنید، فعلا زمان خودمون رو بگیم، زمان هشام رو بگیم. هشام ابن حکم و سایر اصحاب دنبالن که اینو تحلیل کنن چجور ممکنه. گفتم دو تا پایه اصلی، حتی پایه های دیگری توی نظام کلامی ما داره، اما دو پایه اصلی در کلام وجود داره، یکی مسئله استطاعت، یکی مسئله مشیت الله. قبلا اشاره شد که در بین متکلمان شیعه تو مسئله استطاعت چی بود؟ امر دائر ما بین این است که من بگم استطاعت قبل از فعله یا استطاعت حین فعله. قبل از فعل تفویضی میشه ظاهرا، معتزله گفت، حین فعل اهل حدیث میگفتن جبری میشه. این چجوری میشه؟ بین این دوتا چی بگیم؟ بگیم آیا استطاعت مع الفعل یا حین الفعل؟ قبلا اشاره کردیم در ذیل زراره که زرارت ابن اعین بزرگ متکلم شیعه ای بود که قائل شد که استطاعت قبل از فعله، و در این باب هم کتابی نوشت تا اثبات کنه که اگر ما میخواهیم اختیار را برای انسان تمام کنیم، راهی نداریم مگر که بگیم استطاعت قبل از فعله. به همین نام هم در کوفه معروف شد و اصحابی پیدا کرد. نقطه مقابل نظریه زراره که استطاعت رو قبل از فعل می دانند، هشام بن حکم هست. هشام بن حکم معتقد است که استطاعت به نوعی معل فعله. و این رو می خواد یه جوری تئوریزه بکنه و بیان کنه. حالا یه بیان ایشون در اینجا دارند که توضیح میدیم، عرض میکنم این روایت رو، این بیان رو در روایات اهل بیت در کتب شیعه هم داریم، اونم میخونیم. حالا بیاین برگردیم، من متن رو از مقالات الاسلامی آوردیم که این بحث رو یه مقداری در خود متن دنبال بکنیم. صفحه 116 رو اگر عزیزان ببینند، از بحث استطاعت شروع کردیم. قول الرافضه فی الاستطاعه، ایشون میگن که روافض 4 تا فرقه هستند. فالفرقه الاولى منهم اصحاب هشام بن حکم، شادمون در اینجاست. یزعمون ان الاستطاعت 5 اشیاء. این اصحاب هشام بن حکم صف بندی کردن مقابل اصحاب زراره که حالا قول دومی که میخونه. اینا میگن استطاعت 5 چیزه. استطاعت هم قدرتی که ما داریم بر فعل، توان انجام فعل. حالا بعد میگیم این تبیین دقیق تر میشه. از صحه، این که انسان سالم باشه. تخلیت و شؤون، امور براش آماده و راحت باشه، مانعی نداشته باشه. اینجوری بگیم تخلیت و شؤون، امور براش مخلا باشه، بدون مانع باشه. والمده فی الوقت، زمان انجام کار رو هم داشته باشه. ممکنه تخلیه شؤون باشه اما یه کاری نیازمند فرض کنید 5 دقیقه است، این اون مدت 5 دقیقه رو نداره، خب نمیتونه انجام بده. الان باید یه کار رو انجام بده، زمانش الانه، انجام نده تمام میشه. این زمان، این مدت انجام فعل رو هم باید داشته باشه، اینم بخشی از استطاعت. والآلت التي بها يكون الفعل، بعضی اوقات ابزاری میخواد، ابزار باید داشته باشه. مثلا یکی از ابزارها دسته، مثلا گاهی برای یه کاری که انجام بده تیر لازم داره، چاقو لازم داره، ابزارم میخواد. کلید التي يكون بها اللتن والفأس التي تكون بها نجاره یا نجاره و الابرت التي تكون بها الخياطه و ما اشبه ذلك، باید خیاطت بکنه، باید حتما سوزن داشته باشه و نمیشه ابزاره. این تا الا 4 تا، خب تا اینجاش روشن. اختلاف توی پنجمی است، میگه و سبب الوارد المحیج الذي من اجله يكون الفعل. یه جزء آخری هم استطاعت میخواد، او سببی است که از بیرون وارد میشه و او محیج بر فعل و من اجله یکون الفعل. اگر او نباشه فعلی اتفاق نمیفته. فاذا اجتمعت هذه الاشیاء کان الفعل واقعا. همه بحث با هشام نجم بر سر السبب الوارد المحیجه. وارد از بیرون میاد، دست من نیست، من تمام اون 4 تا رو دارم، آیا مستطیعم؟ نه، یه جزء بیرون از بیرون. او بیرون، تا او بیرون نیاد من مستطیع نیست. پس 2 چیز معلوم میشه، استطاعت تمامش در اختیار من نیست، قبل الفعلم نیست. سبب وارد محیج چه زمانی سبب فعل میشه؟ همون لحظه. الان بنده فرض کنید انگیزه خیاطت، 5 دقیقه قبل مطالعه میخوام بکنم، 5 دقیقه قبل حالشو دارم، سبب وارد هست، اما کتاب ندارم. حالی که کتاب هست، وقتش هست، هوا مناسبه، منم حالم خوبه، صحتم دارم، سبب محیج نیست. مستطیعم؟ نه. که علما معمولا از این قسم آخیر هم، مثلا علمای الجدود، اینا همه از این
قسمت همش هم سبب وارد و مهیج دیگه، همه چیز آماده است فقط این یکی. خب ایرادی که به هشام شده این است که این سبب وارد مهیج اساس استطاعت رو از بین میبره، متهم میشه به جبر. یعنی شما استطاعت مع الفعل دونستید، جزء به قول فلاسفه جزء اخیر علت تامش رو هم از بیرون دانستید. از این تعبیر درست نیست، چون اونجا بس علت تامه نیست، استطاعته. با استطاعت حال تازه من میتونم کار بکنم، اراده بعد از استطاعت میاد. داشته باشید تو نظام معرفتی این دوره تاریخی استطاعت زمینه فعلها نه علت تامه. من تازه مستطیع شدم، قادر شدم، اما این که انجام میدهم، مشیت میکنم، فعل انجام میدم، ممکنم انجام ندم. بحث استطاعت اینه. صحبت در این است که آیا بدون این سبب وارد استطاعت هست یا نیست؟ هشام میگه نیست. فمن الاستطاعه، خودش توضیح داده، فمن الاستطاعه ما هو قبل الفعل موجود. مثل چی؟ او چارتای اولی، چهار سبب اول قبل از فعل موجوده و منها ما لا یوجد الا فی حال الفعل. پنجمی سبب وارد مهیج فقط موقع فعل معنا میده، الا سبب وارد مهیج بودی پنج دقیقه به درد نمیخوره. و هو سبب، سبب وارد. و زعم ان الفعل لا یکون الا به سبب الحادث. این توضیح دوباره است، خودش هم گفت بالا، گفت بله السبب الوارد المهیج الذی من اجله یکون الفعل. حالا ایشون تصریح میکنه، میگه نظر هشام این است که فعل جز به این سبب حادث وارد تحقق پیدا نمیکنه. فاذا وجد ذلک السبب و احدثه الله کان الفعل لا محاله. حالا وقتی که این سبب به وجود آمد و خداوند این سبب وارد رو ایجاد کرد، فعل دیگه لامحاله واقع میشه و ان الموجب للفعل هو السبب. اینا دیگه البته توضیحات حالا اشعری یا منبعی است که داره اشعری نقد می‌کنه، دیگه داره زوایای این بحث رو در میاره. ایشون استفاده علت تام میکنن، بله، یعنی اشعری و کسانی که هشام رو متهم به جبر میکنن این است که این
تفسیر خودشه.
این عبارت اخیر دیگه تفسیری که شو، اینا مدعیان که هشام جبریه دیگه، ایشون دیگه داره لازمه حرف در میاره تا نشون بده که هشام جبریه. چون فعل رو هشام میگه جز به سبب حادث نمیشه، این سبب حادث رو هم خدا ایجاد میکنه، موجب فعل هم این سببه. و ما سوا ذالک من الاستطاعه لا یوجبه. چهار سبب قبلی اگر ایجاد بشه تحقق پیدا نمیکنه. همش به این آخری بنده، این آخری هم که دست خداست، در اختیار ما نیست. این دیگه تفسیر ایناست. حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدم. در مقابل این گروه اول، گروه دوم از بین متکلمان ما در اون دوره بودن، ولی فرقت و ثانیه من هم که این قبلا توضیح دادیم، حالا بیشتر روشن میشه مطلب، که زرارت ابن عین، یه خاندان زراره و من تبع زراره، اینا اصحاب زراره هستند. عبید ابن زراره فرزندش، محمد ابن حکیم، عبدالله ابن بکیر پسر برادر ایشون، هشام ابن سالم و مؤمن طاق را هم از این گروه ایشون آوردن. و این درسته که این دوتا ظاهرن استطاعت رو قبل از فعل میدونن در مقابل اصحاب. در این جهت با رأی زراره، هشام ابن سالم و مؤمن طاق یکی هم. اینا گروهی هم که استطاعت رو قبل از فعل میدونن. یزعمون ان الاستطاعت قبل الفعل. اون چیه؟ و هی صحه و به های استطیع المستطیع فکل صحیح مستطیع. من اگر الان سالم باشم، تمام خصوصیات فعل در من جمع باشه، من مستطیعم. نه آلات دیگه جز استطاعته، نه وقت جز استطاعته، نه بیرونه، من مستطیعم. حالا برم ابزار رو پیدا کنم، سوزن رو پیدا میکنم، باش فعل انجام میدم. دنبال مترصد وقتم. قبلا خدمت اشاره کردم که زراره برای اثبات این مدعای خودش به آیه حج استناد میکرد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون بحثش گذشت. خود اشعری و کسانی که ایشون داره از اونا نقل میکنه متوجه هستن که زراره رو در کنار مؤمن طاق آوردن این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه، چون به مؤمن طاق چیزی رو نسبت دادن در جای خودش که گفتن مؤمن طاق هم جبریه دیگه، به زراره کسی اتهام جبر نزده، مخالفین زراره رو جبری ندانستن چون رو استطاعت قبل از فعل خیلی تاکید میکرد، قبلا روایات حکایات رو گفتی. اما بقیه اصحاب متهم به جبر، هشام ابن سالم متهم به جبر، مومن تا متهم به جبره، اما نه از باب نظریه استطاعت شد، از باب نظریه مشیت الله. پایه دوم بحث، ایشون برای که نشون بده که بابا این که ما گفتیم شیطان طاق، اینم از زیر تهمت ما به سر در نمیره، اینم یه جای دیگه کارش گیره، و کان شیطان و تا یقول لا یکون الفعل لا ان یشاء الله، مؤمن تا از کسانی بود که کسانی در بحث مشیت الله قائل است که هیچ فعلی جز مشیت خدا، درست استطاعت قبل از فعل میدانه، از این جهت تهمت جبر بهش روا نیست، اما پله دوم هم جبریه، چون قائل است که مشیت عام حتی فعل اختیاری انسان رو هم میگیره. یه حکایتی از هشام بن سالم میکنه و دیگر حالا بد نیست اشاره کنم، اختلاف هست که حالا اگر ما آمدیم استطاعت رو در حد مثلا صحت یا امور مربوط به خودمون دانستیم این حقیقتا چیه؟ بس بیش از اینه، ایشون یه قسمتشو نقل کرده، میگه و حکی عن هشام بن سالم ان الاستطاعت جسمون و هیه بعض المستطی، میخوام این حال بذاریم شاید در بحث هشام ابن سالم اشاره کنیم، چیز خیلی مهمی نیست، صحبت در این است که استطاعت حقیقتش چیست. این که میگیم صحته، صحت یعنی جزی از بدن منه، خصوصیتی مازاد بدن منه، استطاعت در منه یا در دیگری ممکنه باشه، یه بحث خیلی جزئی تو بحث استطاعت. حالا جالب این است که ایشون فرقه سوم میگه اصحاب ابو مالک الحضرمی، قبلا من اشاره کردم که ابو مالک الحضرمی جز اصحاب هشامه، یکی از شاگردان هشام هست و در اکثر آراء الا در چند مورد با هشام یکیه. ایشون اینو به عنوان یه رأی مستقل آورده، یزعمون ان الانسان مستطیع للفعل فی حال الفعل، این همون نظری هشامه، جدیدی نیست. هشام ممکنه حالا تو سبب وارد با اون تو توضیحش اختلاف داشته باشه، چون چیزی از بیش از این از ابو مالک حضرمی نداره، اما جوهر این نظری نظری هشام فرق نمی‌کنه. پس ایشون هم با جزء همون گروه بدانیم. و انه یستطیعه لا به استطاعت فی غیره، این همون نکته جزئی است که حالا ازش می‌گذریم. و حکا زرقان، میگه البته زرقان که از متکلمان معتزلی مقالات نویسه، خیلی از مطالبش رو عرض کردم، اشعری از زرقان میگیره، زرقان ابوالقاسم بلخی، دو تا منبع اصلی مقالات، میگه زرقان در کتابش قول ابو مالک حضرمی رو اینجوری نقل کرده، گفته انه کان یزعم ان الاستطاعت قبل الفعل للفعل و لترکه، بنابر قول اول جز خط هشام بن حکمه، بنابر نقل دوم جز خط زراره است، یعنی علا کل الوجهین رأی جدیدی نیست. قول چهارم و الفرقة الرابعة منهم یزعمون ان الانسان ان کان قادرا به آلات و جد فهو قادر من وجه و غیر قادر من وجه. حالا ایشون البته نمیگه این کیه، اما میگه گروهی هستن که میگن انسان از از روافض امکان اگر قادر باشند، آلات رو داشته باشند، شرایط رو هم داشته باشند، جد یا جد هر دو
در لغت آماده به این معناست، به معنای داشتن نصیب، امکانات، جد من امکانات. آلات هست، امکانات هم هست، همه شرایط الان براش حاصله. اینا قائلن فهو قادر من وجهن و غیر قادر من وجه. از یه جهت قادرن چون آلت دارن، صحت دارن، امکانات رو دارن، ولی از یه جهت دیگری قادر نیستن. از چه جهت قادر نیستن توضیح نمیده. باز یه نظریه هشام، باز نظر چهارم برمیگرده به نظریه هشام. معنای سخن این گروه چهارم چیه؟ که قادر به آلات بودن، امکانات داشتن، همه معنای استطاعت و قدرت نیست. این نظریه هشامه. پس ما در جای خودش هم عرض کردیم که متکلمان شیعه در مسئله استطاعت دو گروه هم، متکلمان عصر حضور. عده استطاعت رو به گونه معنا میکنن که حین الفعل میشه، عده به گونه معنا میکنن که قبل الفعله. جالب این است که اگر شما به روایات اهل بیت مراجعه میکنید، هر دو مضمون در روایات اهل بیت است. در پاره از روایات به صراحت فرمودن استطاعت قبل از فعله، در پاره از روایات فرمودن نه، استطاعت حین فعله. و این اختلاف میان اصحاب میتونه ناشی از اختلاف روایات باشه. چرا در روایات اختلاف است؟ نکته بسیار بسیار ظریفی است، خیلی نکته دقیقی است. این دو تا بیان در دو تا مقامه، منافاتی اصلا با هم دیگه نداره. در بحث تفصیلی استطاعت و بحث امر بین امرین باید مطرح بشه. این دو دسته روایات شواهد در درون خود روایات، نه اینکه ما میخوایم جمع تبرعی کنیم، نه، امارات جمع در درون خود روایات وجود داره و زمینه های صدور روایت هست که کاملا در دو مقام و برای بیان دو مطلبه. حتی در بعض از روایات وقت فرسن یا فرسن از امام صادق علیه السلام از استطاعت فرمودند الاستطاعه لیس من کلامی ولا کلام آبایی. اولین روایتی که مرحوم صدو در توحید نقل کرده در باب استاد اینه، از امام پرسیدن از استطاعت، فرمودن از الاستطاعه لیس من کلامی ولا کلام آبای. استطاعت حرف ما نیست. یعنی چی؟ من نمیخوام وارد اون بحث کنم، هشام میگه، میخوام اشاره کنم بس. این خیلی نکته مهم نیست. من اون مثلا اونجا یه توضیح دادن، از این توضیح خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه، چالی یا میخوان شرایط ایشون اقتضا نمیکنه رو توضیح بدن یا نمیتونن توضیح بدن تو مجموعه دیدگاهی که ایشون دارن. در جای خودش خواهیم رسید رو تو ذیل مرحوم صدوق خواهیم گفت چرا ایشون در ذیل این روایت این بیان خیلی عجیب غریب رو دارن. ولی میخوام بگم بحث استطاعت در روایات اهل بیت کاملا این دو تا مضمون، این دو لسان رو داره، تو یه جا قبل از فعل، یه جا معل فعل. حتی در روایات اهل بیت با همین مضمون عبارت شام نکم روایت داره. از خود هشام، حالا روایتی که داریم هم مرحوم صدوق نقل کرده هم مرحوم کلینی در باب استطاعت نقل کرده، از علی ابن اسباط هست، از امام رضا علیه السلام، روایت از امام رضا علیه السلام. من بخونم روایت رو. عن علی ابن اسباط قال، در صفحه 348 این توحید صدوق هست، قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن الاستطاعه، قال یستطیع العبد بعد اربع خصال، انسان مستطیع چهار تا خصلت باید داشته باشه، ان یکون مخلص سر، اونجا فهمون چی؟ تخلیت و شعون، صحیح الجسم، هشام گفت از صحه، سلیم الجواره، باز تو از صحه اون وارد میشه، المده و الاله توی روایت نیست، اونها جای بیرون انسانه. امام اینجا به ابعاد درونی استطاعت توجه، اونی که به من مربوطه،
صحت باشه، سلامت باشه، مانعی هم از درون وجود نداشته باشه. هشام دو چیز دیگه اضافه، آلت رو اضافه کرد، وقت رو اضافه کرد. بعد فرمودن و لهو سبب وارد من الله عز و جل. تبیین من الله دیدم. استطاعت بعد از این سبب وارد من الله هست. قال قلت و جعلت و فداک فسر لی ما. توضیح بده یعنی چی این سبب وارد، یعنی چی؟ نمیخونیم بعدش، خود دوستان مراجعه کنن. یه نکته بسیار دقیق هست. حالا ببینیم اگه سیر بحثمون اقتضا کرد که دفاع کنیم از هشام نحکم، یه بیانی کنیم، به این روایت من اشاره میکنم. دوستان روایت رو ببینن. زیدش امام رضا علیه السلام در مورد السبب الوارد من الله توضیحی دارند. صفحه 348. این روایت از هشام نیست. اما جالب این است که یک روایت در خود توحید صدوق هست از هشام ابن حکم که از استطاعت پرسیدن از امام صادق علیه السلام. حضرت استطاعت رو معنا کردن به او ستای اولی بدون اسباب الوارد و هشام نقلش کرده. این روایت در صفحه 350 هست. میگه حدثنا ابی رحمه الله، تا اونجایی که من میفهمم روایتم صحیح و سنده. مرحوم صدوق از پدرشون، ایشون از علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد ابن عبیر ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی امینا جز مشایخ ابراهیم ابن هاشم محمد ابن عبیر، عن هشام ابن حکم. هشام ابن حکم که شاگرد استاد ابن ابی امیر بود. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما یعنی زاله هشام از امام صادق پرسید یعنی چی استطاعت در اینجا، یعنی چی؟ قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربو لهو زادون و راهلا. استطاعت در این آیه یعنی این است که سالم باشد، مخلصر باشد، مانعی نداشته باشه، راه براش باز باشه، زاد و راهل هم داشته باشه. به این میگیم مستطیع در حج. اون بحث زراره را با این زمین میکنیم به نظر میشه نکته ای در میاد. یعنی هشام خودش و اصحاب هشام کسایی که نقل کردن توجه دارن استطاعتی که در بحث اختیار دارن بحث میکنن با استطاعت در بحث حج فرق میکنه. یه اشتراک لفظیه. او استطاعت یک مقدمه تکلیفه. اگر استطاعت مقدمه تکلیف باشد اینه. جمعش این میشه دیگه. یعنی این که ما میگیم فلانی آیا واجب است برش، میگیم بله. چرا؟ چون مستطیعه. من آن مستطیع از صلاتم. نماز بر من واجبه. مستطیع هم یعنی چی؟ یعنی امکانات انجام رو دارم. دیگه اینجا سبب وارد معنا نمیده. یعنی تا مقداری که مربوط به انسان خود هشام توجه داره. اون چه مربوط به انسان اون اسباب اولیه است. از سبب الوارد من الله چیز بیرونیه. جالب این است که این روایت که سبب وارد دارد از امام هادی علیه السلام نقل شده در کتاب احتجاج. عرض شود که این روایت آمده. یک روایتی هست که ایشون نقل کردن در یکی دیگه از مصادرم، در مصادر نخستین من یادم نیست این روایت آمده باشه، ولی در مصادر بعدی از قرن پنجم ششم روایت هست. روایتی است معروف است به اصطلاح نامه امام هادی علیه السلام به اهل اهواز. ظاهرا اهوازیین نامه می نویسن، سوالی می کنن و ایشون جواب می دن. ظاهرا سوال هم بیش از یکی است. حالا اینجا یکیش رو نقل کرده، چون در یه جای دیگری همین روایت نقل شد. سوال یه سوال دیگه است. حالا یا در دو تا سوال بوده یا همین بوده تقطیع شده. ایشون هم تعبیری که دارن مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج میگن و مما عجاب بهی ابوالحسن علی ابن محمد العسکری فی رسالتی الی اهل اهواز. نشون میده خودشون تقطیع کرده. میگن از مواردی که ایشون جواب دادن یکی این بحثه، هینه سألوه عن الجبر و تفویض ان قال اجتمعت الامه قاطبا، یه مقدمه رو حضرت در پاسخ مطبی، سوال در مورد چیه؟ بحث جبر و تفویضه. بعد حضرت بحث جبر و تفویض رو میرسونن به مسئله استطاعت، میگه که ثم قال و مرادنا و قصدنا الکلام فی الجبر و التفویض و شرحهما و بیانهما، فقال الجبر و التفویض یقول صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، یعنی امام هادی علیه السلام روایت رو از امام صادق نقل میکنه. یه قرینه است برای اینکه این مطلب در زمان هشام بوده و روایت مان امام صادقه. ایشون میگن جعفر ابن محمد صلوات الله علیه فرمودن اندما سئل عن ذلک، موقعی سوال شد که لا جب بلا تفویض بل امرون، بل ایشون فرمودن بل امرون بین الامرین، قیل فمازا یبن رسول الله، منظور از امر بین امرین چیست؟ حضرت فرمودن صحت العقل و تخلیت السر و المهل فی الوقت و زاد قبر راهله و سبب المهیج للفائل علا فعله فهازه خمسات اشیائن فعضا نقص العبد منها خل یا نقص العبد منها خلتن کان العمل انها مترهن به حسبه. پنجتار گفتن، این پنجتاست، هر کدوم از این خصوصیات که از بنده سلب بشه به همون مقدار فعل از بین میره، امکان انجام نداره، صحت نداشته باشه فعل از بین میره، تخلیه شعون هم نباشه، مخلص سرب هم نباشه از بین میره، سبب وارد هم نباشه باز فعل واقعی نمیشه. یه حالا به لحاظ ریشه یابی مسئله در متون کهن ما میتونیم یک خطی رو پیدا کنیم که این سخن رو هشام از خودش نمیگه، حتی این رو از ائمه علیهم السلام گرفته. حالا این بحث الان به بحث تاریخ کلام ما خیلی مربوط نیست، ما داریم فعلا اندیشه هشام مطرح میکنیم. این نظریه در باب استطاعت از هشام مطرحه، به این درست مقابل نظریه است که استطاعت رو قبل از فعل میدانه، مثل امثال زراره. بله خب حالا همین میخوام در بیاریم، میخوام اونا از این در میارن، همونطور که اشعری هم گفت که دیگه اراده عبدی نیست و سبب الوارد من الله تموم شد رفت. ما میخوایم بگیم استطاعتی که متکلمان شیعه میگفتن تو جایگاه خودشون میگن، اونا میگن استطاعت همه نسبت دارد با اراده انسان. همه سوال اینه که آیا این معنای استطاعت معناش جبر یا نه؟ میخوام در بیاریم. آیا هشام که این سخن رو میگه در مقابل امثال زراره معناش این است که میخواد بگه ما غالب جبریم، پس فرامین انسان هیچ اختیاری نداره یا نه؟ هنوز بحث داریم. صفحه 114 رو که تقدیم کردیم بیارید، محط بحث و نتیجه بحث اینجاست. توی این چاپ همین قبلی دو جلد با هم، صفحه جلد دو صفحه 450. خب این نتیجه بحث استطاعت که مخالفین اشاعره معتزله ما رو متهم به جبر در اون دوره کردن، تو بحث اعمال انسان ظاهر میشه. یه بحثی از قدیم مطرح بود، اینم به نظرم اهل حدیث باب کردن، که آیا اعمال الانسان مخلوقتون املا؟ یعنی اهل حدیث برای که مسئله جبر خودشون رو جا بیاندازن و اثبات بکنن که توی عالم ما کاری نیستیم، هرچه هست مشیت خداست، مسئله رو از خلق شروع کردن، این مفهوم خلق رو اونا وارد بحث جبر رو اختیار کردن، گفتن سوال ما این است که آیا فعل ما مخلوق ماست یا مخلوق خداست. این ادبیات معتزله نبود، عدم شما میگید مخلوق ماست، میگه شریک حال شده شما. پس شما میگید شما توی عالم دو تا خالقه، ما خالقیم، خدام خالقه. بگید نه مخلوق ما نیست، میگه بس ما مخلوقی که مخلوق خداست. پس تمام افعالی که ما داریم انجام میدیم خلق خداست، پس ما اختیار نداریم، ادبیات مان اوناست. از اهل حدیث این بحث آمد توی اشاعره، اشاعره هم همجور استدلال کردن. استدلالش هم بود که هل من خالق غیر الله، آیه تو عالم غیر از خدا، آیه قرآن، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اول اینکه سی عبارت گفت اهل حدیث سلفیه بودن، لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر یعنی خالق، هیچ خالقی نیست جز خدا. خب حالا ببینیم در باب هشام ابن حکم چجوری برداشت کردن و خواستن مسئله استطاعت هشام رو وصلش کنن به مسئله مخلوق بودن فعل بنده. ایشون میگه قول الرافضه فی اعمال العباد. اینجا سه فرقه است از در ایشون. سوال این است که فی اعمال هل هی مخلوقتون. فرقه اولا که هشام ابن حکم هست، یزعمون ان اعمال العباد مخلوقت لله. حالا میخوام ببینیم آیا این استنباطیه یا صراحت قول هشامه. آیا هشام صریحا گفته فعل بنده مخلوق خداست یا اینا از لازمه ای سخنش در آوردن. ایشون میگه و حکا جعفر ابن حرب از معتزله بغداد ان هشام ابن حکم، جعفر ابن حرب از هشام نقل کرده، انه کان یقول ان افعال الانسان اختیار له من وجه استرار من وجه. عرض کردم اون قول چهارم همینه خود اینش. پس این عبارت تصریح خود هشام، پس قول جدیدی نیست. جعفر ابن حرب میگه او قائل، خب کسی که قائل است که اعمال العباد مخلوقت لله، دیگه نمیگه اختیار له من وجه، باید بگه استرار له. و حالا اینکه پس این قول اول قول قطعی نیست، ولی تو بس تفسیری ما میگه میره استنباط کردن، نسبت دادن، از مسئله استطاعت و او استفاده کردن که بعد حتما با قائل باشه کسی که میگه از سبب الوارد من الله این است که جزء اخیر فعله، خب حتما باید بگه فعل انسان مخلوقه. ایشون همین برداشت کرد دیگه، ایشون همون استنباطی که خودش در ذیل عبارت داشت این رو به عنوان قول به هشام ابن حکم نسبت داده، ولی خودش میگه بعضی از متکلمان غیر از اینو نسبت دادن. اختیار من جهت، جالب اینه، انه ارادها و اکتسبها و استرار من جهت انها لا تكون منه الا عند حدوث السبب المهيج عليها. بس دیگه از جو در آمد. از این جهت که ما هستیم که فعل رو اراده می کنیم، ما هستیم که این فعل رو کسب می کنیم، اختیار ماست. اما از این جهت که تحقق اون فعل نمی باشد مگر که یک سبب مهیجی باشد. حالا ما یه بحث عقلی داریم اینجا، خودمون اینجا سر جای هشام. اگر هشام قائل به چنین چیزی باشه که من انسان، گفتیم استطاعت در اندیشه متکلمان این دوره معناش اختیار نیست، علت تامه نیست، استطاعت یعنی توان انجام فعل. اگر کسی این قائل باشد که آقا ما انسان ها اختیار داریم، همطور که از هشام نقل کردیم در معنای استطاعت هم گفت، خب استطاعت از نظر ما ایناست، زاد و راحله، سلامتی، تخلیه شون، بگی این چهار سبب اولش و ارادش در اختیار ماست، اگر این اسباب چهارگانه فراهم شد ما اراده میکنیم، میتوانیم اراده کنیم. اما تحقق فعل در عالم خارج یه چیز دیگه هم میخواد، یه عامل بیرونی هم تو تو منتجه فعل خارجی دخالت داره. آیا این جبره یا اختیاره؟ ما هستیم که فعل و اراده میکنیم. اگه من فعل رو اراده نکنم حاصل نمیشه. اگر اراده کنم و سبب بیرونی هم وارد بشود و فعل تحقق پیدا کنه، منم که اکتسابش میکنم. میگن آقای فلانی این کارو کرد. من اراده میکنم تو گوش یک کسی بزنم، نیت میکنم، خطور بال میشه، نیت میکنم، عزمم میکنم، اراده میکنم. یه سبب واردی هم باید بیرون باشه، حالی بزن. یه عاملی هم از بیرون باید بیاد اضافه بشه تا فعل تحقق پیدا کنه. تا اینجایی که من اراده میکنم فعل منه. اما خیلی از اوقات شما دارید، من گاهی مثال میزنم، میگیم شما فرض کنید گاهی اوقات نشستید، پاتون به قول معروف خواب رفته، ها؟ آدم دستش خواب رفته، حواسش نیست، میخواد دستش حرکت بده، ها؟ اراده هم میکنه، دست حرکت نمیکنه. اینکه دست حرکت کنه با من، مثال داریم میزنیم، اینکه دست بیرونی حرکت کنه سبب بیرونیه، کار من نداره. تا اونم نباشه دست حرکت نمیکنه. اما منم که اراده کردم، عزم کردم، حرکت رو هم دادم، حرکت نکرد. ببینید عبارت چیه؟ میگه اضطرار اختیار من جهت اختیار از کجاست؟ من جهت انه اراده ها. اراده میکنه تو گوش کسی بزنه. وقتی هم تحقق پیدا میکنه اون که کسبش میکنه به اون منصوبه. اما از این جهت که لا تکون و من، این فعل از او صادر نمیشود الا اینکه سبب مهیج هم باشد. تحقق فعل در خارج سبب مهیج میخواد. اراده منو میخواد، اما اراده من همه عامل اصلی تحقق فعل نیست. یه چیزی هم باید زمینش تا در خارج بروز پیدا کنه. بروز خارجیش تکون و من، تحقق بیرونیش یه سبب مهیج میخواد. اگر چنین چیزی بود، آیا یسه خوب این که بگیم ما اختیار داریم یا نه؟ ها؟ ما اختیار داریم. من اگه تو گوش کسی زدم، اگر واقع نشد میتونن چوبم بزنن، یعنی تو داشتی میزدی، من دست جلوتو گرفتم. تعبیر مرحوم علامه جعفری، یه مثال تو این کتاب جبر اختیارشون دارن، مثل یه کسی فرض ماشینه، هر شبت که آدم آهنی فرض بکنید که واقعا اختیار داشته باشه، واقعا همه خصوصات اختیار داشته باشه، اما اون انرژی که میاد دست یه نفر باشه. یه کسی تا یه کلید آخر نزنه، این آدم آهنی است که مثلا داره اختیار میکنه، اما آخره برای که تحقق پیدا کنه یه نفر باید یک اوکی بده. فرض کنیم اون فرد آخر، اون سبب بیرونی انجام نده. من همه کارا رو کردم، چاقو برداشتم، مقدمات آوردم، فردم شناسایی کردم، رفتم چاقورم برداشتم به سمت اون فردم کشیدم، یو در یه لحظه سبب مهیج خوابیده بود، کاری کرد او یه غلط زد، خود بیدار شد. یسه خوب این که من اراده قطع کردم یا نه؟ من اراده کردم. اما آیا من استطاعتم قبل از فعل استاد من حقیقی؟ یعنی آیا تمام عوامل تحقق فعل دست منه؟ نه، یه سبب واردم میخواد. اگه اون لحظه آخر، مثال داریم میزنیم، مثال متعدد میتونم، امام زمان مثلا یه جور دیگه مثال میزنم، مثال خیلی دقیقه، اون لحظه آخر یه چیز دیگه میخواد، اگه اون چیز آخریه او اوکی نباشه، او سبب وارد نباشه، فعل تحقق پیدا نمیکنه. من اراده میکنم، من اکتساب، پس من اختیار دارم، فعل به من منصوبه، من تمام اون چیزی که از عهدم در میاد انجام دادم، مسئولم هستم. اما مشیت خدام هست، اما سبب واردم هست، یعنی همه کار به تعبیر روایت ما سلطان خدا از سلطنت خودش منزل نشده. من اراده میکنم، همه من دارم دلم میخواد همه عالم تغییر بدم دیگه، ولی میتونم. نیست، میگه مخلوق من نیست، میگه مخلوق خدا نیست، ایمان منه. نمیشه. نه نه، الان ما بحث مخلوق بودن نداریم، ما بحث استطاعت رو داریم. فعلا بحث استطاعت حل کنیم، تو پله دوم که بحث مشیته. خود این دو پایه داره، یکی مفهوم استطاعت، یکی مفهوم مشیت. آیا نظریه سال اصلی اینه، آیا نظریه شامگم در باب استطاعت مستلزم جبر است یا نه؟ آیا مستلزم این است که مخلوقت لله اعمال ما یا نه؟ این بحث دیگری است. ببینید من عرض کردم اراده منه یه بحثه، این که نفس اراده من چیست این کار به استطاعت نداره، کار مشیت الله هم نداره. بحث معتزله در دو جهته، یکی اینکه نفس این اراده، حال بگید حرکت نفسه، بحث شده مثلا تحت عنوان، همینجا عنوان دیگری داریم که حقیقت اراده انسان، حقیقت اراده انسان چیست، الان بحث اون نیست. گفتیم اتهامی که به هشام نحکم زدن، نگفتن که تو میگی اراده انسان عین اراده خداست، اتهام از نوع استطاعته. معتزله چون دیدن که علمای ما میگن استطاعت مع الفعله، گفتن شما حرف شما هم حرف اهل حدیث، اونا میگن استطاعت مع الفعله، پس ما اختیاری نداریم. میگیم نه، متکلم امامیه این که مثل هشام نکم در حالی که استطاعت رو مع الفعل میداند، معتقد است که ما اختیار داریم، ما اراده داریم. من اراده دارم، اراده رو در ظرف استطاعت انجام میدم، اما استطاعت همش در اختیار من نیست. تا اون مقداری که من اراده میکنم در اختیار من، اما تحقق فعل در عالم خارج دیگه در اختیار من نیست. بله؟ نه، از تحقق خارجیه؟ نیست اینطور؟ نه نه، نه نه، از فعل شماست. من سوالم اینه، الان کشته شدن این فرد در عالم خارج فعل شماست؟ ها احسن، اگه اراده، بله، نه حالا همین الان که اتفاق میفته، الان تمام اون سبب باعث نشد، اراده من باعث شد. نه نه نه، ببینید حالا سوالی بسیره، حقیقت اراده شما چیه؟ اینکه شما میگید من اختیار دارم، اراده دارم، اراده و اختیار چی میدونید؟ یعنی اینکه من آزادانه بدون الزام بیرونی موضوع رو فعل و شناسایی میکنم، اختیار میکنم، اراده میکنم. مثال زدم، اگه شما فرض کنید نعوذ بالله یه کسی اینجا الان دستش فلج شده، نمیدونه. میگن کسانی که در اولین بار مثلا پاشون رو قطع میکنن، معلولین، یه همچه حالتی دارن، تا الان دستش قطع، تا الان چه کار میکرده؟ همچه دست شرکت میداد دیگه، روزای اول، بارای اول مثل همیشه میخواد دست شرکت بده، همه کارهایی که تو حرکت دست هست انجام میده، دست وجود نداره حرکت کنه. یعنی اون چی که فعل منه، اراده من برای تحرک دسته، اما اینکه دست حرکت کنه یا نکنه اسبابی میخواد در اختیار من نیست، این که دیگه مسلمه. این دست باید اعصاباش کار کنه، ها؟ اگه اعصاب دست کار نکنه، من اراده میکنم دست رو حرکت بدم، دست حرکت نمیکنه. سوال، آیا من الان اختیار دارم یا ندارم؟ اون مقدار که برای اراده من اختیار دارم. بله، این نکته درسته، این فرمایشتون اینه، این نکته درسته و اتفاقا هشام همین رو میخواد بگه. تحقق فعل در عالم خارج فعلی نیست که همش به من بستگی داره. یعنی خدا به تعبیر رو خدا سلطنتش به عهده ما نداشته. قرار نیست تو عالم ما هر کاری درون میخواد انجام بدیم. میدان عالم سلطنت خداست. این که به من اختیار دادن من کاری انجام بدم، نه اینکه هر کاری را در موطن خارج میتوانم انجام بدم. یعنی شما میتوانید اراده کنید با حریت و آزادی بدون الزام بیرونی. شما اراده کنید آدم بکشید، یا اراده کنید کسی را از مرگ نجات بدید، این اراده شماست، آزادی. هیچ عامل بیرونی هم در این مؤثر نیست. اما اینکه حالا من میخوام بکشم، آیا کشتن فعل در خارج تمام اسبابش در اختیار منه؟ دعوای زرار و هشام اینجاست، دعوای معتزل مفوض با امامیه در اینجا بود. با دعوای زرار من در جایی بحث حالا مفصل شد میگم، اونا این رو نمیگن، این لازمه رو قبول ندارن، اونا با هشام در لازمه مشترکن، تو بحث استطاعت اختلاف دارن. دعوای مفوضه با امامیه در این بود. مفوضه چی میگفتن؟ میگفتن چون خداوند به ما اختیار داده، بنده هم صحیح الجسمم، مدت و زمان آلتم دارم، پس بنابراین کشتن زید در لحظه آه همش به دست منه. من میتونم آقای تصمیم بگیرم زید رو در ساعت فلان در دقیقه فلان اینجوری بکشم. گفتن نخیر، این معناش تفویضه، این معناش این است که خداوند در یه جا سلطنتش به شما واگذار کرده. شما آزادید در مورد کشتن فلانی تصمیم بگیرید. شما هستید که نقشه میکشید، شما هستید که اراده میکنید، شما ابزار تهیه میکنید، اراده میکنید واقعا. عرض کردم تصمیم میگیرید، تمام نقشه دقیق، حرکت هم میدید، همه ابزار هم به کار میگیرید، اما وقوع در عالم خارج چیز دیگری است. این تعبیر هشام تعبیر دقیقی است. میگه از این جهت که اختیار منه، اراده این اراده حقیقی است، یعنی من تمام اون چیزی که در اختیار دارم رو انجام میدم که کار انجام بدم، ولی من جهت انها لا تکون و من، این تکون خارجی است. موجود شدن شی در خارج همش دست من نیست. حالا بگذارم خیلی وارد جزئیات نشم، اختلاف میان هشام عضو میخوام با زراره در چی خواهد دوت جریان، اختلاف در این نیست که زراره قائل است مفوضه است. امثال زراره در بحث مشیت همین رو زدن، چون که مؤمنتا، مثالش مؤمنتا، مؤمنتا در استطاعت میگه قبل الفعله، اما میگه این تحقق فعل شما جز مشیت خدا ممکن نیست. شما نقشه میکشید، تصمیم هم میگیرید بکشید، اما اگه مشیت خدا نباشه این کشتن واقع نمیشه. کشته شدن در عالم واقع دو تا عامل میخواد، مشیت انسان و مشیت الله. شما از اون جهت که مشیت کردید مسئولید، واقعا شما فعل انجام دارید عقاب هم میشید، اما گاهی اوقات خدا نمیخواد در این لحظه فلانی باید باشه. این خداست که مشیت میکنه آقای زید عمرش اینقدره یا اینقدره. شما که عمر اون دست شما نیست، که قرار نیست آجال و عمر و تقدیر دست، تقدیر من خداست. مؤمن تا علی رغمی که میگه استطاعت قبل از فعله، با هشام در اینجا مخالفت میکنه، اما معتقد است که مشیت فعل در نهایت جز مشیت خدا ممکن نیست. علمای امامی یک دست اینجوری عرض کنم، اینکه همه متهم به جعب شدن، چون در نهایت معتقدن برخلاف مفوضه، معتقدن به اینکه تحقق فعل در عالم خارج همش به مشیت انسان نیست. پس قائل به اختیارن و مشیت به معنای دقیق کلمه، یعنی انسان در اراده و به اصطلاح مشیت خودش هیچ الزام بیرونی نداره. یه رو تصدیه کرد، اگر چنین چیزی باشد انسان اختیار ندارد. از اون بر برخلاف مفوضه، تحقق فعل در عالم خارج فقط به اراده، این اراده من باید با چیز دیگری زمین بشت تحقق پیدا کنه. اختلاف میان هشام و زراره در چیه؟ در این نکته نیست، در و ما تشاؤون الا ان یشاء الله نیست، در لا جب و لا تفیز بل امرون بین الامرین نیست، هر دو اینو قائلن. نهایت در این است که این لا جب و لا تفیز بل امرون بین الامرین رو در مفهوم استطاعت هم بیاریم یا نیاریم. امثال زراره، هشام ابن سالم، اینا معتقدند که ما توی استطاعت این رو نباید بیاریم. استطاعت چی؟ ببینید این دایره مفهومیه، واقعیت نیست. شما از مؤمن طاق بپرسید که آیا وقتی شما استطاعت داشتید، اراده کردید، چه تحقق پیدا میکنه؟ میگه نه، تا مشیت خدا نباشه تحقق پیدا نمیکنه. سخن در این است که دایره استطاعت کجا بگیریم. امثال زراره و مؤمن تا میگن دایره استطاعت اون مقداری که مربوط به ماست، صحت، تخلیهشون، آلت، اینو میگیم استطاعت. بعد از اون دیگه استطاعت نیست. استطاعت اون چیزیست که در اختیار ماست، ما انجام میدیم. گروه دوم میگن نه، استطاعت اون چیزیست که فعل باهاش تحقق پیدا میکنه. حالا برگردیم به اون عبارت، عبارت استطاعت، ببینیم فهمون چی؟ و من الرافضه من یقول الاستطاعه کل ما لا ینال الفعل الا به. همون صفحه داشتیم میخوندیم. و ذالک کله قبل الفعل. همه سوال اینه، آیا کل اون چیزی که لا ینال الفعل الا به، این همش در اختیار ماست یا یه چیزیش هم حیل فعله؟ این که هشام ابن جرول در اینجا استثناء شده، این قول به هشام نسبت داده شده، چون این با او دوتا قوله در جزئیات فهم میکنه. حالا این بمونه. پس بیانه نظامون در استطاعت چی شد؟ نزاع در بحث استطاعت اینه که آیا اون بخشی که در اختیار ماست و ما باش اراده و اکتساب میکنیم این استطاعته، یا اون جزء اخیری هم که از بیرون باید وارد بشه تا فعل تحقق پیدا کنه، اونم بخشی از استطاعته. نزاع در اینجاست. و الا اساسا نزاع هشام و زراره و دیگران در مسئله اختیار. شواهد فراوانی داریم، من فقط اشاره میکنم تمام میکنم که اساسا هشام قهرمان اثبات اختیاره. اینو به اعتراف خاص مال میگیم. اولا روایت که از هشام نقل شده، حالا ما از دای خودمون بگیم، ما در منابع خودمون روایات متعددی وجود دارد که نظریه هشام رو در باب اختیار و در باب همین امر بین امرین توضیح میده که دغدغه هشام اثبات امر بین امرینه. درست. نه نمیشه. نه، چه زمان تنگ میشه؟ همین حالا شرطه. خب همین. خب این تلقی رو هشام نداره. اینکه هشام ابن جرول دین نزا در اینه که آیا استطاعت، ببینید وقتی ایشون نقل میکنه من الرافض من یقول الاستطاعه کل ما لا ینال الفعل الا به، بله، اگر کسی بگه اختلاف در همین استطاعت یعنی کل ما لا ینال الفعل الا به، اگه این منظور از استطاعت، هشام میگه اسباب المحیر جزی از استطاعت. خب هم میخوام یه اشتباه دیگه، میخوام همین، نمیخوام بگیم اشتباه، میخوام بگیم نزاع میان امامیه و امثال هشام لحکم یا هشام سالم با معتزله در همین جاست. به زبان دیگه بخوایم حالا صحبت بکنیم، امثال هشام ابن سالم و مؤمن طاق در این رأی در بحث استطاعت با معتزله همراه میشه. بیان ما اینجا بنای نداریم مخالفت کنیم با معتزله. اونا میگن استطاعت قبل از فعل، ما میگیم استطاعت قبل از فعل. چرا؟ چون اختلاف لفظی داریم با اینا. اونا وقتی میگن استطاعت قبل از فعل یعنی چی؟ یعنی تمام اجزایی که اراده من به او بستگی دارد. استطاعت که معتزله میگن اینه، تمام اون چیزهایی که اگر نباشد من نمیتونم اراده کنم. اگر استطاعت به این معنا باشد، بله استطاعت قبل از فعل. اما اگه استطاعت به این معناست که همه اون چیزهایی که تحقق بیرونی فعل به او بستگی دارد، این همش قبل از فعل نیست، یه بخش بعد از فعله، این الفعله. هشام ابن حکم میخواد بگه استطاعت یعنی همه اون چیزی که تحقق بیرونی فعل به اونه. امثال هشام ابن سالم میگن نه، همه اون چیزی که تحقق درونی فعل به اونه. چه چیزهایی لازم است تا من اراده کنم برای حرکت دست؟ صحت است و ابزار است و تخلیه شون. اینکه اون سبب بیرونی لازم است یا لازم نیست یه بحث دیگری است، اون رفت توی استطاعت نداره. پس دعوا در باب حدود مسئله استطاعت. حالا اون چی که ما میخواییم نتیجه بگیریم چیه؟ این که دلائل و شواهد فراوانی وجود دارد، از جمله خود تصریحی که ایشون از جعفر ابن حرب میکنن. اول یه استنباط میکنن که اعمال العباد مخلوقتون لله، وقتی نقل میکنن از جعفر ابن حرب میگن خود هشام قائل بود که اختیار من جهتن و استرار من جهتن. میم حرف دومی درسته. برای این بحث دومی و این نقل جعفر ابن حرب شواهد فراوان داریم. شواهد در روایات ما که نظر هشام رو کاملا تایید میکنه، و شواهد از درون خود این متون، نقل‌های دیگر هم که فرمودید. این نظرات با همدیگه باید منسجم باشه. هشام وقتی اینجا داره حرف میزنه، 10 جای دیگه هم حرف زده که مسئله اختیار مربوطه. آیا هشام در جای دیگر به گونه ای سخن گفته که مستلزم جبره، یا به گونه ای گفته که مستلزم اختیاره؟ ما میگیم هر جا هشام بحثی کرده و ارتباطی با مسئله اختیار داره، تصریحش و اصرارش بر این است که انسان اراده و اختیار داره و در هیچ عامل بیرونی هم دخالت نداره. یکی روایاته، حالا دوستان مراجعه کنن به مثلا همین مسند هشام، به روایاتی که ایشون داره که این شواهد درون متون ماست. شواهد از بیرون در همین قسمتی که من خدمت دوستان دادن، یه بحثی هست از بحث‌های جنجالی که باز از مورد اتهام‌های متکلمان ماست. در زیل زراری رو بحث کردیم اجمالا، همون صفحه 110 رو لطف فرمایید. ایشون می‌فرماند که اختلاف است در باب این که اختلف الروافض فی القول ان الله سبحانه عالم حی قادر سمیع بصیر اله. اختلاف در کجاست؟ قبلا گفتیم در این که تو مسئله علم مثلا که محور اصلی علمه، آیا علم خداوند به اشیا قبل از خلقت اونها هست یا نه؟ همه این اقوال مراجعه کنید ببینید، باید بگیم آه اجماع یا جمهور علمای امامی این است که قبل از تحقق فعل خدا عالم نیست. این در زیل زراره توضیح دادیم، گفتیم علم فعلی است در مقابل علم ذاتی. این بحث علم فعلی علم ذاتی بود. حالا کار به این بحث نداریم، میخوام شاهد فقط بیاریم. صفحه 112 ایشون خودشون قول هشام ابن حکم رو در زیل این بحث مطرح کردن که آیا خداوند علمش حادثه یا ازلیست. میفهمان تزعمون اصحاب شام انهو محالون ان یکون الله لم یزل عالمن بالاشیا بنفسه. محال است که ما بگیم خداوند همیشه به اشیا علم دارد و انهو انما یعلم الاشیا بعد ان لم یکون بها عالمن. خدا قبلا به اشیا عالم نیست، بعدا چیه؟ علم پیدا میکنه. و انه یعلمها به علم، از طریق یک علمی که دارد به او علم پیدا میکند. اینو من جلسه آینده توضیح بدم که نکته مهمی است. به اینا کار ندارم. و ان العلم صفت له لیست هیه هو ولا غیره، اینا کار نداریم. فیجوز ان یقال، این دارم فلا یجوزه، نسخه غلطه، فلا یجوز ان یقال العلم محدث او قدیم، چون صفات میگه بله لیست هیه هو ولا غیره، میگه لأنه صفتون و صفت لا توصف. ما به خود علم نمیتونیم بگیم علم محدث یا قدیمه، چون خود علم صفته دیگه، ما صفت رو توصیف نمی کنیم. این از مبانی هشام و برخی از متکلمان این دوره است، نیازمند به توضیحه. این فقط مقدمه خوندم. بعد میگه قال ولو کان لم یزل عالمن، چرا شما میگید خداوند از قدیم عالم نیست؟ چه اشکالی پیدا میشه؟ میگه اگر ما بگیم خداوند از ازل عالم است، لکانت المعلومات لم تزل. این تمام دلیلش برای که بگه علم خداوند، خدا عالم نیست، بعدن علم پیدا میکنه چیه؟ اگر ما بگیم خدا از قدیم عالمه، لازمش این است که معلومات هم از قدیم چیه؟ موجود باشن. لأنه لا یصح عالمون الا به معلوم موجود، چون معنا نمیده ما بگیم کسی عالم است بدونی که معلومی. به تعبیر ما میگیم علم صفت چیه؟ اضافی است، اضافه طرف میخواد. علم به معدوم بی‌معناست، یه طرف میخواد. پس اگر میگید علم ازلی است، باید معلومم ازلی باشه. خب چه اشکالی داره؟ قال ولو کان عالما بما یفعله عباده لم یسخ المهنت و الاختبار. تمام استدلال اینجاست. اگر شما بگید خداوند از ازل به فعل بندگان عالم است، نتیجهش این است که امتحان و اختبار و مسئولیت اختیار از بین میره. یعنی تمام استدلال هشام بن حکم بنابر نقل خود ایشون، حتی امثال هشام حرفای خیلی عمیق‌تر دارن، یکی از جهاتی که هشام بن حکم برای علم عدم ازلی بودن علم خداوند به افعال بندگان داره، این است که اگر این حرفو بزنه دیگه اختبار ممکن نیست. اگه خدا از ازل میداند که الان من این فعل حرام رو انجام میدم، دیگه اختبار خدا به چه معناست؟ آزمایش یعنی چی؟ اختیار یعنی چی؟ یعنی مسئله اختیار برای هشام بن حکم اینقدر مهمه که برای اثبات مسئله اختیار انسان، مسئله علم خدا رو هم توجیه میکنه. بعد چجوری شما به نسبت به یکی همچی کسی قول به جبر نسبت میدی؟ جبر خودتونه. کسی برایش اینقدر مسئله اختیار مهمه که حاضر بگه علم خدا مثلا حادثه، برای که اگه علم خدا ازلی باشه اختیار انسان از بین میره. بعد این آدم رو متهم بکنه که شما قائل به چی هستید؟ به جبرید. چرا عرض کردم؟ هم تعبیر اعمال العباد مخلوقت لله استنباطیه که نقد جعفر ابن حرب خودش اونو نقض کرد، هم این تعابیری که از خیاط دیگران خوندیم که متهم به جبر کردن لازمه استطاعت و مشیت گرفتن، اینا همه اتهامه. نکته اصلی همون نکته ایست که از اول عرض کردم، اصحاب امامی دنبال این هستن که امر بین امرین رو تئوریزه کنند، چیزی که نه اهل حدیث به ذهنشون بود نه معتزله. معتزله میگفتن ما استطاعت داریم، قدرت داریم، تمام اختیار و ما تشاؤون الا یشالا، یعنی چی؟ با مشکل تفریض کار میکنید؟ با عدم سلطنت خدا بر عالم چیکار میکنه؟ اهل حدیث هم میگفتن نه، خدا مشیت عامه داره، تمام، حالا اختیار ما چی میشه؟ ظلم چی میشه؟ حسوقب رو زیر پاشو میزنیم. متکلم امامی به تبع قرآن اهل بیت میخواد بگه انسان دارای اختیار است لا جبر، حر است به تمامه. اختبار معنا میده، مسئولیت معنا میده، همه چیز. از اون بر لا تفیز، در تحقق بیرونی سلطنت عالم دست من و شما نیست. من و شما آزادیم، با حریت خودمون هر چی اراده میکنیم، اما عالم میدان سلطنت خداست، نه سلطنت من و شما. من اراده میکنم تحقق پیدا میکنه، اما خدا اینجا مشیت میکنه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. پس آیه قرآن درست شد، ان هذه تذکره و من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اختیار هست کاملا، اما و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما هر کاری نیستی، تو تحقق فعل خارجی اون مشیت خداست که حاکمه. این حال نظریه هشام رو داشته باشیم تا بعد اشاره من به این رأی هشام، این نظریه حدوث علم میکنیم، مسئله اسمت. دوستان برای که من تکثیر، این تکثیر یه وقت زیادی این روزها از ما میگیره، من امروز هم معطل این تکثیرشان دیر آمد. معانی الاخبار رو سروران معظم عنوان دارند به نام معنی الاسمه، این یکی دو صفحه هست، معانی الاخبار شیخ صدوق ذیل عنوان معنای اسمت رو برای جلسه آینده، غیر از اینکه این برگر هم آیون بیارن که مسئله علم حادث رو هم بحث کنیم. والحمدلله.